خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و دعوتتون میکنم شنونده برنامه پایانی ما گفتگوی علمی باشید که موضوع این برنامه نظام رتبه بندی معلمان مطابق با سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما و آرزو می کنم که ایام به کام باشه. در حال حاضر شما شنونده گفتگوی علمی ما با موضوع بسیار مهم نظام رتبه بندی معلمان مطابق با سند تحول بنیادین در آموزش پرورش هستید. این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، آقای زعماری صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم حضورتون می شود. مهمانانی در این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد: جناب آقای سید نصرت الله فاضلی، عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی و دبیر سابق شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش، جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی، کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش، سرکار خانم دکتر معصومه ابراهیمی، کارشناس سابق ارزیابی عمل کرد و همچنین مدیر مدرسه‌ای در شهر تهران که در خدمتشون هستیم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب اجازه میخوام که سوال رو از جناب آقای فاضلی شروع کنیم که آقای فاضلی، اصلا بحث نظام رتبه بندی معلمان چه هست و در سند تحول چطوری دیده شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ادب و احترام و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. ماهیت کار آموزش با ماهیت دستگاه اجرایی دیگر متفاوت و هر دستگاهی نظام خاص سنجش و ارزشیابی رو برای نیروهای انسانی خودشون جهت بازخورد در ارتقا یا عکسش، یعنی حتی خروج در سیستم، طراحی میکنه. در وزارت آموزش عالی که وظیفه آموزش رو داره و آموزش پرورش هم که وظیفه آموزش رو داره و ماهیت این دوتا دستگاه در واقع نوع کارکرد یکیست، لذا در بعضی از کشورها ما یک آموزش، یک وزارت آموزش داریم که هر دو وزارتخانه در ذیل خودشون دارن. نوع سنجش و ارزشیابی معلمان و بکارگیری معلمان در جذبشون بر اساس رتبه بندیه. یعنی الان شما دانشگاه ها رو نگاه میکنیم، یه فردی که جذب میشه از ابتدا به صورت مربی جذب میشه تا به صورت استاد تمام، فرایند ادامه کار یک استاد دانشگاه رو چی طراحی کردن. ما معتقدیم که آموزش پرورش هم کارش ارائه خدمات آموزشیه آموزش معلم کارمند نیست، معلم مثل استاد دانشگاه هست در ارائه خدمات آموزشی، لذا نظام سنجش، جذب و ارتقاهش باید متناسب با اون باشه. بر اساس این نوع تحلیل بحث رتبه بندی معلمان مطرح شده و در سند تحول بنیادین و شاید سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری که ابلاغ کردن بحث رتبه بندی معلمان مطرح شده که یه معلم وقتی جذب میشه ابتدا به عنوان یک مربی، یعنی پایین ترین سطح و شایستگی که یک نفر بخواد در آموزش و پرورش تدریس بکنه، معلمی بکنه هست، تا در این فرایند 30 سال، 35 سال با نوع فعالیت هایی که میکنه، فعالیت های آموزشی که میکنه ارتقا پیدا میکنه. الان ما معلم جذب میکنیم در آموزش پرورش، در دوره ابتدایی عنوان آموزگار بهش میدیم، در دوره متوسطه اول، متوسطه دوم عنوان دبیر بهش میدیم و بر همون سیستمی رو که نظام قانون مدیریت خدمات کشوری هست که فرد به صورت ارشد و عالی و اینها تمام دستگاه اجرایی رو تقسیم بندی میکنن، با همون شیوه معلمان ما رو هم چیکار میکنن؟ تقسیم بندی میکنن، در صورتی که ماهیت کار معلمای ما چیه؟ متفاوت. بر این اساس رتبه بندی معلمان راه افتاده. حقم هست اگر تحول بخواد در آموزش پرورش صورت بگیره، شاید گرانیگاه تحول در آموزش پرورش بحث رتبه بندی معلمان که همه ساختار آموزش پرورش باید بر این اساس باشه که شایسته سالاری از باب گزینش معلم، ادامه کار معلم با رتبه بندی معلم صورت بگیره. حالا در بحث‌های بعدی خدمتون عرض خواهم کرد که تا الان به چه شیوه عمل شده، اصلا رتبه بندی معلمان باید چگونه باشه، در فرصت‌های بعدی که
بسیار خوبه بیشتر توضیح خواهم. آقای فاضلی، شما جمله خیلی زیبایی رو فرمودید که گرانیگاه تحول آموزش پرورش بحث رتبه بندی معلمان هست. من می‌خوام ببینم که آیا این رتبه بندی فراتر از مسائل مالی هست یا نه فقط محدود میشه به مسائل مالی؟
ببینین، ما نباید این کاهش گرایی رو داشته باشیم که طرح‌های جدی رو در بحث معیشت معلمان خلاصه بکنیم. یقیناً رتبه بندی معلمان باید آثار مالی داشته باشه. ما تو دنیا زندگی نمی‌کنیم. یقیناً معلمی که توانمندی بیشتری داره، حرفه‌ای هست، به عنوان یک معلم یادگیرنده هست. شما میدونین که در سند تحول وظیفه ما این است که در دانش آموز موقعیت رو درک بکنه، ارتقا و تغییر موقعیت داشته باشه. در زیر نظام تامین تربیت معلم و تامین نیروی انسانی، معلم هم دائما باید موقعیت خودش رو درک بکنه و موقعیت خودش رو تغییر بده. درک موقعیت معلم در مواجهه با دانش آموز احتیاج به شایستگی داره. این شایستگی مبنای رتبه بندی معلمان هست و هرچی رتبه معلم بالاتر میشه، جایگاهش در آموزش پرورش ارتقا پیدا میکنه. این جایگاه در نظام مالی به صورت مسائل مالی خودشون نشون میده. ما نباید کارکردگرایی ما و به صورت تکنیکی نگاهمون این باشه که رتبه بندی معلمان رو فقط در حقوق معلمان چی کار بکنیم؟ خلاصه بکنیم. بله، حتما باید آثار رو در حقوق داشته باشه، برای اینکه سنجش در نظام مادی به مسائل مالی توجه میشه. اما همه این کار، یکی از آفتهایی که تا الان انجام شده این است که اومدن یه عددیش تا الان 6000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان گذاشتن، بدون اینکه سازکارش رو خوب تعریف بکنن، زیر ساختاش رو پیش. ما همه کارهای خوب رو هزینه میکنیم بجا بدون اینکه آثار سودمندش رو داشته باشیم. گویا به یه شیوهی از نظر فرهنگی حرف خوب رو بعد عمل میکنیم با آثار سوش رو یه جوری داریم که اون کارهای خوب بعدا اسمش هم مثل ارزشابی توصیفی بسیار در خوبیه، اما زیر ساختش فراهم نشه ضایع میشه.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، همینک ما میخوایم یک ارتباط تلفنی رو داشته باشیم با مجلس شورای اسلامی. پشت خط آقای دکتر محمد بیرانوند، رئیس کمیته آموزش پرورش کمیسیون تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستن که من عرض سلام دارم. آقای دکتر صدای منو دارید؟
منم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز و بزرگوار و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم آقای دکتر. ما همینک در خدمت مهمانان عزیزی آقای دکتر حجت الله بنیادی، آقای سید نصرت الله فاضلی و خانم دکتر معصومه ابراهیمی هستیم. موضوع برنامه ما هم نظام رتبه بندی معلمان مطابق با سند تحول بنیادین هست. خب ظاهرا همه زیر نظام ها تصویب شده، البته اگر چنانچه ابلاغ نشده ما میخوام ببینیم که شما جایگاهتون با توجه به اینکه جایگاه نظارتی هست چه برنامه‌ای رو برای رتبه بندی معلمان دارید. معلمان خیلی منتظر هستن که ببینن چه اقداماتی از طرف مجلس صورت خواهد گرفت.
من مجدد عرض خدا قوت دارم خدمت همکاران عزیز. من در انتهای فرمایشات استاد عزیزم به برنامه‌تون ملحق شدم، خیلی بیخبرم دوستان عزیز چه فرمودن. اما این که شما استعداد دارید در سند تحول بنیادین بحث رتبه بندی، نظام رتبه بندی رو به عنوان یک مبحث جدی برای هم معیشت و هم منزلت فرهنگیان دیدن و سالهای سال به هر شکل به عنوان یک مطالبه در دغدغه داران توسعه تعلیم و تربیت مطرح بوده، ولی به یه دلایلی اگه به قول فرمایش استاد بخشهایی شاید نیمبند اجرا شد و ای کاش به اون گونه اجرا نمی شد، ولی هنوز اون دغدغه به قوت باقیه که فرمودید بحث زیر نظام های سند تحول. من از شورای عالی آموزش و پرورش بودم به عنوان ناظر معرفی شده از طرف مجلس تابستون تقریبا همین سال، فکر کنم حالا اگه من اشتباه نکنم تو حتی یا شهریور بود یا مرداد آخرین جلسه رو داشتیم که یه بخش های حداقلی ازش مونده بود که تقریبا باید به یه عبارتی گفت که تو جلسات بعدی که من نبودم شنیدم که کارها تموم شده، انشالله ابلاغ خواهد شد و این بخش رتبه بندی گیر اعلام در واقع ابلاغ نبوده، بلکه واقعیتش هنوز ما برای منابع مالیش مشکل داریم. اگه منابع مالی رو خوب میدیدند حتما میشد قبل از اینکه سایر زیر نظام ها معرفی بشن این رو اجرا کنه.
آقای دکتر ببینید الان زمان برحال برنامه‌ریزی بابت بودجه هست، میخوام ببینم که شما در مجلس چه کار مهمی بابت این قضیه برای معلمان خواهید داشت.
اون چه که از دست ما برمیاد، ابزاری که نمایندگان در اختیار دارن از همه اونها استفاده کردیم. منم به شخصه گاهی نیاز بوده، مثلا فرض کنید من 140 50 تا امضا از نمایندگان مجلس رو تحت عنوان ضرورت اجرای نظام رتبه بندی به ریاست محترم جمهوری نوشتیم، گاهی به سازمان برنامه و بودجه نوشتیم و جاهای دیگه. شما استدار دارید که ما یا سهممون نظارتیه و اگه طرحی رو گاهی قرار ارائه بدیم باید حتما هزینه برای دولت نداشته باشه، بنابراین کارهایی از این جنس صرفا اون سهم نظارتی و اصرار و ابرام ها میتونه کار رو فعال کنه، مگر نه اینکه ما با طرحمون بتونیم طرحی بنویسیم برای تعجیل و تسریع در این قضیه، خب متاسفانه ممکن نیست، چون بار مالی رو به دولت خودش باید ببینه. اما در این تلاش هایی که صورت گرفت فعلا تو بودجه لایحه بودجه امسال 2000 تا رو پیشنهاد دادن، اما این 2000 واقعا برای اجرای حداقلیش هم کفاف نمیده، حتما نیازه که برای کف این قضیه که این رو به دو سه گونه میشه اجرا کرد، برای کف این نزدیک به 3-4 هزاری نیاز داریم. انشالله در کمیسیون تلفیق باید همکاران عزیز و عضو کمیسیون تلفیق همین تلاششون رو بکنن که این مبلغ رو اضافه کنن به این خواسته دور و دیر دغدغه داران تعلیم و تربیت پاسخ بدن. این که صرفا جز دغدغه معلمین تنها نیست، کل اونهایی که ذهنشون مشغول به اینه که این نظام تعلیم و تربیت ما بتونه مسیر توسعه رو طی کنه حتما یکی از الزامات اصلی رو اجرای رتبه بندی میدونه.
آقای دکتر بیرانوند ببینید، البته قبل از اینکه آقای فاضلی و جناب آقای دکتر بنیادی هم سوالشون رو بپرسن، من این سوال رو میپرسم که یک مرحله بحث ارشد خبره و عالی اجرا شد ولی تحول آنچنان اقتصادی برای معلمین ایجاد نکرد، آیا این برنامه جدید و این مرحله از نظام رتبه بندی خبر خیلی خوشیه، یعنی تحول رو ایجاد خواهد کرد؟
عزیزم من اون قسمتش رو عرض کردم، میگم بعضی از کارها ای کاش اجرا نمی شدن همون بود، اصلا عنوانش آسیب زیادی به فرنگیان زد، در این حال خیلی نتونست به یه شکل عادلانه در ارتقای کیفیت نظام رتبه بندی مؤثر باشه، اسمش رو گذاشتن رتبه بندی، وگرنه واقعیتش هیچ شکلی از نظام رتبه بندی رو نداشت. منم معتقدم اگه میخواد دوباره اون گونه اجرا بشه نشدنش بهتره، یعنی آسیبی به فرنگیان خواهد زد که شاید غیر قابل جبران باشه. بنابراین معتقدم باید نه، از گونه دیگه حتما سهم این نظام حرفه‌ای بالاتر از اون چیزی باشه که ما همیشه تحت عنوان معیشت ازش یاد میکنیم. یعنی منزلت معلمی رو باید ارتقا بده، توانایی معلمی رو ارتقا بده، کیفیت رو ارتقا بده، در کنارش لازمه اینا هم حتما ارتقای معیشت خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در خدمت جناب آقای فاضلی هستیم، میخواد سوالی داشته باشن. آقای فاضلی بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم و تقدیر تشکر میکنم.
یکی از
بحث‌های جدی ما در این بحث توقف رتبه بندی بحث منابع هست، منابع مالیه. من برداشتم این است که ما اگر مثلا 30-40% فرار مالیاتی داریم و بعضی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس گفتم مثلا در سال گذشته ما 40,000-50,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم، یا قانون اگر در بحث یارانه‌ها معتقدن که فقط 3 دهک اول رو باید بدیم، ما به دلایل متعدد سیاسی الان داریم 10 دهک رو پرداخت می‌کنیم و سالانه 40,000-50,000 میلیارد تومان با برای یارانه داریم پرداخت می‌کنیم. اگر متمرکز در 3 دهک بشه و اونهایی که تمکن مالی دارن اینها رو شامل نشه و مسائل سیاسی رو بذاریم کنار، به نظر میاد 15,000-20,000 میلیارد تومان ما میتونیم تزریق منابع فقط برای رتبه بندی معلمان بکنیم تا این کار به شایستگی صورت بگیره و از این طرح به خوبی برای ارتقای آموزش در مدارس که به دنبالش بحث معیشت فرنگیان هم داره بیاد. فکر کنم تو این زمینه مجلس میتونه ورود پیدا بکنه.
دکتر عزیزم ببین، این که من عرض کردم، گفتم که مجلس شأن و جایگاهش به طوریه که میتونه سهم نظارتی داشته باشه، اما تامین منابع و هر سبب حضور شما دیدن اعتبار رو دولت باید ببینه. ما از اون ابزاری که در اختیار داشتیم یکی جمع‌آوری اون تعداد امضایی بود که به عنوان مطالبه مجلس، به عنوان خواهش مردم، به درخواست مردم، این رو با اون طوری که ممکن بود به همه دستگاه ها منعکس کردیم، یعنی بنده این رو هم به سازمان مدیریت، هم به ریاست جمهوری و به جاهای مختلف که آقا این رو ببینید، این چیزی که شما دارید میفرمایید تو تلفیق ما میتونیم بعضی از جاها رو جابجایی هایی داشته باشیم، اگر که هر کدوم از این ردیف ها الان صاحب دارن، ردیف بی صاحب نیستن که ما بگیم فکر داره از این ورداریم رو اضافه کنیم. هر کسی برای خودش مدعیه، گرچه ما تعلیم تربیت رو اساس میدونیم، زیر بنا میدونیم و معتقدیم یه جامعه اگه قرار رشد کنه حتما باید دستگاه تعلیم تربیتش رشد کنه، باید حتما از این مسیر بگذریم، اما هر کدوم از اونها هم صاحب دارن. اینطور نیست که آدم تو تلفیق بگه چه ایراد داره از این ور دارم اون اضافه کنم. برای پیدا کردن ریالی که بتونیم یه تغییری رو ایجاد کنیم باید کلی به هر شک فکر کرد، نمیدونم راه پیدا کرد چاره جز تا بتونیم اضافه کنیم. اما همون جایی که من عرض کردم با توکل به خدا توقع داریم در تلفیق اضافه بشه، همون نکاتی که شما داریم میفرمایید از جاهای مختلف توقع داریم که بیاد این رو تکمیل کنه تا اگه بشود سقف رو اجرا کنیم، اگه نشود به کف بتونیم این رتبه‌بندی رو اجرا کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، انشاءالله توفیق پیدا
بکنه. آقای دکتر بنیادی.
جناب برمن، عرض سلام و ادب دارم، سپاسگزارم از حضور فعال قبل از در واقع رتبه‌بندی جنابالی در رسانه ها راجع به بحث رتبه‌بندی. اولین سوالی که از محضر جنابالی دارم اینه که خب در قانون برنامه ششم توسعه در ماده 63 یک تکلیفی برای آموزش معین شده با این عنوان که آموزش مکلف نسبت به استقرار نظام پرداخت بر مبنای رتبه‌بندی اقدام بکنه. خب استحضار دارید که رتبه‌بندی خودش اعتبار چندانی نیاز نداره و شاید اصلا ضرورتی به طرح در مجلس هم نداشته باشه، و چه بسا این که معلمان الان هم رتبه‌بندی شده هستند. اولین سوالی که دارم اینه که آیا این که در واقع دولت و عام سرورش نظام رتبه بندی رو و این لایحه‌ای که ارائه شده به دولت، طرحی که در دولت در واقع داره گفتگو میشه، این رو به جای نظام پرداخت ارسال کرده و مجلس هم بنو این رو پذیرفته، مغایرت این رو با قانون برنامه ششم حضرت عالی چگونه توضیح میفرمایید؟
هر شود دوزور شما، من خیلی عذرخواهی میکنم، بعضی از نقاط رو که واقعا دردهایی هن قابل گفتن در همه جا و همه محافل نیستن. شما اگر نیم نگاهی به پنج برنامه پیشین داشته باشید، خوشبینانه 23% از این برنامه ها تحقق پیدا کرده. این که مثلا شما میبینید ما برای تجهیز و تعمیر و عرشبت بهسازی فضاهای آموزشی 3 میلیارد دلار رو در نظر میگیرن و بعدش هنوز 1 دلارش تا حال تحقق پیدا نکرده. یعنی اون جاییه که ما میگیم اینها میمونن، بخشایش تا میشود و 30% که میگن خوشبینانه، 30% تا 40% از برنامه ها تحقق پیدا میکنن. تامین منابع مالی کار راحتی نیست. وضعیت
نه جناب ایران، بحث تامین منابع مالی نیست. ببینید تکلیفی که معین شده در واقع، مثلا اصخایی میکنم این مثال رو به کار میارم برای در واقع روشن شدن زه. مثلا در واقع بنده تکلیف ریاضی انجام بدم، تکلیف علوم رو دارم جایگزین میکنم. مجلس در واقع مصوب کرده در قانون برنامه ششم که عام سرورش شما مکلفی در واقع نظام پرداخت رو استقرار بدی، آموز فرایش و دولت نظام رتبه بندی رو آورده در واقع داره ارائه میده. ببینید این که میفرمایید در قوانین برنامه‌های مختلف ما درصد تحققش کم بوده، خب به کجا برمیگرده؟ اگر مجلس به درستی، خب ببینید استیضاح در واقع حق مجلسه، ولی این که مردم مطلع باشن در مثلا این فرجه 1 ماهه یا این 3-4 ماهه چه اتفاقی افتاد، آیا رتبه بندی از کمیسیون‌های دولت خارج شد؟ خیر. آیا رتبه بندی در واقع جایگزین نظام پرداخت میست میشد؟ خیر. ولی مجلس استیضاح میکنه، ذهن معلمان رو مشغول میکنه، دوباره پس میگیره. ببینید این هاست، اگر قانون محقق نمیشود بخش عمده شاید به مجلس برمیگرده. مجلس مکلف کرده دولت رو در قانون برنامه ششم ماده 63، شما مکلفی و نه تنها در واقع در قانون برنامه ششم، در سند تحول بنیادین، در فرمایشات مقام معظم رهبری، همین تکلیف است، ولی به سادگی در واقع چشم پوشی میشه و اینا آسیب میزنه. و اگر همین روند در مجلس و همین تفکر در کمیسیون آموزش و تحقیقات وجود داشته باشه، ما سالهای سال در واقع استناد میکنیم به گذشته و عملکرد کنونی رو با در واقع تجربه های گذشته میخوایم توجیه بکنیم. و این به نظرم در واقع حداقل اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس باید با یک نگاه در واقع خیلی دفاعی از آموزش و معلم ورود پیدا بکنن. حضرت عالی فرموده بودید که اگر طرح رتبه بندی اجرا بشود حقوق معلمان در واقع به 5 میلیارد تومان میرسه. آیا با 2000 میلیارد تومانی که در واقع الان آمده یا 4000 میلیارد تومانی که جناب عالی فرمودید، میانگین افزایش حقوق یک معلم میشه 200000 تومان یا 400000 تومان؟ آیا با تورم سال 98 این معلم انگیزه خواهد داشت؟ لازمه رتبه بندی در واقع ابتدا استقرار عدالت بیرونی است. اگر عدالت بیرونی، من معلم حس کردم که یک کارمند همتراز من پرداختیش در مثلا بانک، پرداختیش در وزارت جهاد از من بیشتر نیست، اون وقت من میام در درون سعی میکنم انگیزه داشته باشم خودم رو ارتقا بدم. ولی وقتی عدالت بیرونی برقرار نیست، حالا ما رتبه بندی بکنیم، رتبه بندی زمانی تأثیر دارد که عدالت بیرونی هم برقرار بشه. عذرخواهی میکنم جناب برام.
کاملا. ببینید من بعضی از آدم قرار بر این نیست از نقدهای منصفانه برنجه. من کاملا با بخشی از فرمایشات شما موافقم. معتقدم که ما گاهی مواقع میگن از نابستن از اون به که ببندی و نپایی. ما میایم بین مردم این شایعه رو میکنیم، بین معلمین این حرفا رو میزنیم، یه توقعات رو ایجاد میکنیم، بعضی هم تحقق پیدا نمیکنه و این به جای این که بتونه منشه در واقع امیدواری باشه، یه اصلا ناامیدی میاره. و منم موافقم تو قسمت ها، اما این که ما چه ابزاری در اختیار داریم، از این ابزارها چگونه استفاده میکنیم، اینا رو هم خوبه. من عرض کردم بخشایش که شما دارید میفرمایید، ما به تمام و کمال از ابزاری که در اختیار داشتیم استفاده کردیم. اما اون جایی که میفرمایید که شما گفتید که اگه 4000 بدن چقدر اضافه میشه، نه من اتفاقا اونجا اگه من ندیدم اون بخش رو، اگه آوردن من گفتم بین 9 تا 11 تا میخوایم که کف رو تا اون قسمت برسونیم. ما درست هم میفرمایید، حتما حتما نیاز به عدالت بیرونی برقرار بشه تا بتونه به قول فرماشتون به کیفیت بی انجامه. منم معتقدم، باور دارم و و اما این مسیر صرفا عرض کردم با شعار تنها نمیشه، با باید حتما جیبمون رو، داراییمون رو، تواناییمون رو بسنجیم. بعد این که واقعا قشر فرهنگیان قشری هم که نه شعاری ما بگیم، ما خودمون یه روز این جایگاهی که امروز من درش قرار گرفتم، دیروز که اینجا نبودم میگفتم اگر به جای نمایندگان مجلس باشم میگم که این جامعه توسعه و ترقیش در گروه رشد و تعالی معلمه، در گروه رشد و تعالی نیروی انسانیه. امروز میدونم سوال دیگران از من همین خواهد بود، بنابراین بر این اساس همه تلاش هامون رو کردیم، ولی واقعیتش خب محدودیت های فراوانی وجود داره، اما باورها هنوز اونی هستن که باید بشود. باید باور تنها هم کفایت
نمی‌کنه،
بلکه باید حتما هم منابع
جناب بنام من اسخای می‌کنم. من یه نکته دیگر عرض بکنم. من سپاسگزارم از در واقع حسنیات جناب علی و سرایتون. ببین جناب بنام من، آقای رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه رو که در واقع توضیح می‌دادن، اعلام کردن که هزینه در واقع تمام شده یک دانش آموز در قالب طرح خدمات 1,000,000 تومان یا حداکثر 1.5 میلیون تومان میشه. آیا واقعا کمیته آموزش پرورش مجلس که جناب علی رئیس اون هستید راجع به در واقع این روی کرده دولت نمیخواد موضع شفافی بگیره، و آیا این موضع مورد تایید در واقع جناب علی به عنوان رئیس اون کمیته و اعضای کمیسیون هست؟
نه اتفاقا ما معتقدیم که اینها بخشایش کار کارشناسی شاید به اندازه کافی صورت نگرفته، نه به این اندازه نیست، ولی اینها من معتقدم اینها اون چه که در بیرون اتفاق میفته، یعنی الان شما میبینید غیر انتفاعی میگه که مؤثر شما بیارید ثبت نام کنید، این کس ممکنه ریخت و پاش‌های اتفاق بیفته، گران اداره کردن کشور رو به عنوان مثال بخشش رو این گفتن که شاید من معتقدم که میباید مثال دیگه بزنه، نه از این جنس. منم با شما هم نظرم هم فکرم،
متشکرم.
تو این قسمت به این شکل شاید، یعنی قیمت تمام شده یه میدونید که الان تو قسمت‌های مختلف خیلی متفاوته این چیزی که ایشون فرمودن.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیرانوند. ممنونم که پاسخگوی تلفن رادیو گفتگو بودید. صمیمانه تشکر میکنم. فقط
شما و همه عزیزان خدا قوت میگم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. انشالله که به هر حال همینی که گفته میشه آموزش پرورش مهم هست و آموزش پرورش و معلمین فوق‌العاده در توسعه مؤثر هستن، فقط محدود به صحبت و حرف نباشه و در عمل همین اتفاق بیفته، کما اینکه الان زمان بودجه هست و میتونه به هر حال در عمل ثابت بشه. خب شنوندگان عزیز، در خدمت دکتر محمد بیرانوند رئیس کمیته آموزش پرورش کمیسیون تحقیقات مجلس شورای اسلامی بودیم که به صورت تلفنی مهمان ما بودند.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
در خدمت سرکار خانم دکتر ابراهیمی هستیم که میخوام ببینم که خانم دکتر ابراهیمی، آقای فاضلی اشارات خیلی خوبی رو راجع به بحث نظام رتبه بندی معلمان داشتن، وضعیت معلمان در ارتباط با نظام رتبه بندی چگونه خواهد بود؟ آیا تغییر تحولاتی با انجام این نظام صورت خواهد گرفت و اگر صورت خواهد گرفت چه تغییراتی خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت خدمت شنوندگان عزیز. با توجه به فرمایشات آقای دکتر فاضلی خواستم بگم که واقعا من به عنوان یک معلم در حقیقت خیلی خواستار این داستان هستم که این رتبه بندی صورت بگیره، ولی از اونجایی که انجام این بحث رتبه بندی با توجه به فرمایشات که آقای دکتر بیرانوند داشتن الان همه در حد یک به اصطلاح پروژه‌ایه که روی یک صفحه هست و هنوز اجرا شدنی نیست با توجه به بودجه‌های بالایی که میخواد. آقای دکتر فاضلی فرمودند که رتبه بندی هم به لحاظ شایستگی هم به لحاظ هزینه مسئله است، یعنی معلم ارتقا پیدا بکنه هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ به هر حال تأمین هزینه ها و بودجه ها. خدمتون عرض کنم که این نظام رتبه بندی در صدد این هستش که انگیزش رو در معلم ایجاد بکنه. این انگیزش یکی از فرایندهای زیر نظام منابع انسان